بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. شب رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست. من چند تا از فرمایشات ایشون رو که ناظر به همین تمدن سازی و جامعه پردازی هست به چند نمونهش من اشاره بکنم که مربوط به همین شرف، شعور، شکم به هر ستا مربوطه. تعبیری فرمایششون علاوه بر نگاه فردی یک نگاه جمعی و تمدنی هم القا میکنه. فرمودن که راجع به پنج چیز حساس باشید، هم مراقب باشید، هم برنامه ریزی درستی داشته باشید. یکی در مورد جوانی و جوانان قبل از پیری، یعنی یک تهدید که واقعیت هم هست ولی باید مراقبش باشید. وقتی پیر میشید فرصت‌های زیادی رو از دست دادید. قبل از اینکه اون فرصت‌ها و استعدادها و امکانات رو از دست بدید یا هیچ برنامه‌ای براش نداشته باشید، قبل از اینکه اونا رو از دست بدید به فکر بیفتید. هم شخص به عنوان تک تک ما، من و شما، ما جوونا، حالا جوونا بعضی ها ریششون سفیده بعضی ها نه، ما جوونا باید چیز کنیم، خیلی مراقب جوونیمون باشیم و اینا، برنامه داشته باشیم. شباب که قبل حرمک، جوانی پیش از پیری. پیری یه واقعیتیه، هیچ کس هم ازش نمیتونه فرار کنه و اصلا برای چی فرار کنه؟ کودکی موقع خودش خوبه، جوانی موقع خودش، پیری هم زمان خودش، تولد زمان خودش، مرگ هم زمان خودش، خیلی چیز خوبیه. پیامبر میفرماید برای همه این مراحل باید برنامه داشته باشی. برای کودکی، جوانی و پیری، و بدونید هر کدام چه فرصتهایی و چه محدودیت هایی داره. یعنی امکانات، فرصت‌ها و تهدیدها رو در هر مقطعی درست شناسایی کنید و براش طراحی کنید. مراقب پنج امکان باشید که این پنج امکان رو از دست خواهید داد. همیشه با شما نمیمونه. یکی جوانی است، یکی بدن سالم. این بدن کم کم ضعیف میشه، مریض میشه، از کار میفته و هر کاری رو دیگه باش نمیتونید بکنید. گاهی بدن رو دستت میمونه، زحمتش بیشتر از فایدهش میشه. یکی از دعای امیرالمومنین که خدایا من قبل از بدنم برم، یعنی بدن من وارث اعضای بدنم نباشم که مثلا چشم و قلب، کلیه، دست، پا، اینا از کار بیفته رو دست من بمونه، من وارث بدنم باشم، یعنی من باشم و بدن سالم نباشه، یه جوری باشه تا آخر ما سالم باشیم، همونجوری هم بریم دیگه. مسئله بدن و جسم، مسئله فرصت نسلی، فرصت نسلی، جوانی. دیگه چی؟ فقر و غنا. غناک قبل فقرک. برای فقر و غنا، برای رفاه اقتصادی خودت، خانواده و جامعتون برنامه داشته باش. الان ممکنه الان مشکل خاصی نداری ولی در آینده خواهی داشت. الان که میتونی برای وقتی که تهدیدها خواهد بود آماده شو. وقتی بعد گرفتار یه فقر و مشکل اقتصادی جدی بشی بعد باز خیلی کارها رو دیگه نمیشه. چهارم فرمودن که فراغ که قبل شغلک، مدیریت زمان. الان کار زیادی رو سرت نریخته، کل کاراتیه که درس بخونی، بری خونه و بخوری و بخوابی و بخونی، خیلی کاری اون صورت نداری، اما یه وقتی شرایطی پیش میاد که دیگه وقت سرخاروندن نداری. حالا یا کارهای درست یا نادرست، خوب، بد، عاقلانه، غیر عاقلانه، ولی گرفتار میشی دیگه طبیعتا. فهمیدن جامعه و فرد و خانواده باید برای مدیریت زمان و امکاناتشون حتما باید برنامه داشته باشه. الان تو فرصت اضافی داری با این فرصت‌های اضافی چی کار باید بکنی؟ باید هدر بدی؟ باید سرگرمی‌های نادرستی داشته باشی؟ یا درست یا چه و چه؟ الان همینایی که عرض کردم همین الان مسائل اصلی جهانه. مسئله اوقات فراغت مثلا. اصلا ما اوقات فراغت داریم در یک زندگی مکتبی و مؤمنانه؟ به یک معنا بله، به یک معنا نه، اصلا نداریم. فراغت از چی؟ چون سوال میگوید آقا ما بالاخره وسط کار و درس و فعالیت‌های علمی و اجتماعی و اینا، آیا ما این وسط ها استراحت، سرگرمی، تفریح، اینا چی؟ نه اینا بله، برای همه اینا باید برنامه داشته باشه. در روایات پیامبر اکرم و اهل بیت هست که شبانه روزتون رو تقسیم و تنظیم کنید حتی برای لذت. مثلا این تعبیرشونه ساعتن للذت، برای لذت یعنی برای تفریح، سرگرمی، استراحت، خوش و پش، آرامش اعصاب، دید و بازدید، نمیدونم برای آدم پارکی، سینمایی، کنار دریایی، جایی مهمانی، اینا همه اینا لازمه، جزء سبک زندگی اسلامی است. فرمودن برای اینا باید، برای اینا هم برنامه داشته باشه. یکی کل زندگیت بشه اینا، یا اصلا هیچ کدوم از اینا تو زندگیت نباشه، هر مشغلت. مسئله اشتغال و فراغت. با زمان چه کنیم؟ و پنجم فرمودن حیات که قبل موتک، به مرگ بیندیشی. شما همه تون میمیرین، فقط من نمیمیدم، بقیه همه شما هم میمیرین. بعضی ها دیدی تا اسم مرگ میاد میگن آقا این اسمشه نبر، حال ما یک جوری شد. حرف مرگ اصلا نزنید. برای چی نزنید؟ میمیری. هر کس در روز حداقل یه بار به مرگ فکر نکنه مشکل عقلی داره، چون بزرگترین اتفاق بعد از زندگیته، پایان این زندگیست و از نظر الهیون ورود به عوالم بعده، از نظر مادیونم پایان همه چیزه. به کدام دلیل منطقی حق داریم به مرگ فکر نکنیم و راجع به مرگ حرف نزنیم؟ چیزی که در پیشه و نمیدونیم کی میاد. حالا اگه به ما گفته بودن مثلا 100 سال دیگه، 50 سال، 1000 سال دیگه، باز ممکنه همین 10 دقیقه دیگه باشه. خیلی هم هیجان انگیز ها اینجوری، یعنی اگه بهت بگن مثلا شما تا 100 سال زندگی، اصلا هیجان نده. میگم آقا تا 100 سال دیگه هستیم، حالا هر کار کردیم. بهت بگن آقا ممکنه همین الان بمیری، ممکنه 50 سال دیگه بمیری، اصلا آدم انگیزه پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه بمیری. به هیچ کس قول ندادم که پیر میشی بعد میمیری. همون پیراش هم که خیال میکنی خیلی عمر کردن، خیلی نیز یک چشم به هم زده نیم. من اصلا باور نمیکنم 60 سالم شد. بعضی رفقای زمان جنگ هنوز هم دیگر میبینیم، میگیم بچه ها، حالا به هم دیگر هنوز میگیم بچه ها. بعد یه بار گفت دوستان که آه من تنصابی خجالت بگیم بچه چیه؟ ریشا صوفی چه داریم میمیریم؟ یه باز به هم دیگر میگن بچه ها کجا هست؟ او زمان مثلا به سن شما ها کمتر بودیم، به هم میگفتیم بچه ها، حالا هنوز هم بچه ایم. تموم شد. شما هم پلک بزنید 60 سالتونه. تازه اگه برسید به 60 سال، باید به نحوی برای زندگی برنامه بریزیم که مرگ هم در این پروژه دیده شده باشه. منتظرش ننشینیم. نه اینکه بشینیم تا کی بمیریم، نه. فرمودن لا تنتظروا الموت، منتظر مرگ ننشینید، اما آماده مرگ باشید. اینجا هدف نیست، همه چی رو اینجا میذاری و میری. پولت، مدرکت، همسرت، خانوادت، اسمت، رسمت، همه چی اینجا میره. همین بدنت هم میذاری. این بدن مال ما نیست، مال کرماست. اینم مال ما نیست، سهم کرمه. حالا دقت کنید، الان با همین نقطه شروع قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اقتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز رو تا از دست ندادید، و اینا همیشگی نیست، موقته. قبل از پنج چیز، این پنج تا رو قبل از اون پنج تا قنیمت بدانید، قدرش رو بدانید، احساس مسئولیت کنید، براش برنامه داشته باشید. شبابه که قبل حرمک، نیروی جوانی، برنامه ریزی برای جوانان، تعلیم و تربیت و فعالسازی نسل جوان، ضمن این که برای پیران جامعه هم باید برنامه داشته باشید. یعنی هم شباب، هم شباب جوانان، هم همین جوان ها چند وقتی که پیرنده، یه پیرای هم قبلا چند سال پیش جوان بودن، جوان های امروز پیر فردای هم، پیر امروز هم جوان دیروز بود. این مسئله نسل ها، پیامبر بفرماند این مسئله نسل ها رو حتما برش برنامه‌ریزی باید داشته باشید. فرصت هایی در جوانیست که بعد دیگه نیست، موقته. هر چی داری موقته، چون هیچ چی از اون چی که داری مال خودت نیست. اگر یک چیزی مال خود ما باشه، امکان داره یه زمانی داشته باشیم، یه زمان نداشته باشیم. بله، اگه چیزی ذاتاً مال خود ما باشه، او باید همیشه با ما باشه دیگه، درسته؟ اگه یه چیزاییه که یه وقت داری یه وقت نداری، معلوم میشه اونا هیچ کدوم مال خودت نیست. جوانی اگه مال خود ما بود چرا پیر میشیم؟ زندگی اگر مال خود ما بود چرا قبلا نبودیم؟ چرا میمیریم؟ خب اینا مال خود ما نیست، معلوم میشه به ما داده شده و از ما گرفته میشه. سلامتی، یه وقت سالمی یه وقت نیستی، پس مال خودت نیست، به دادن ازت میگیرن. علم، حتی علم شما، شما یه وقتی از مادراتون که متولد شدید که هیچی نمیدونستین، که قرآن میفرماد شما رو ما از شکم مادرانتون بیرون آوردیم در حالی که هیچ نمیدانستید. خب وقتی هیچی نمیدونستیم، معلوم میشه این علم مال خود ما نبوده، به ما داده شده. بعدم که پیر میشی دوباره آلزایمر میگیری، بله، فراموشی میگیری، تمام اینا یادت میره، حتی بچه خود تو برادرت نمیشناسی، همسرت برادرت میاد جلو بهش میگی جناب علی، به من میگی جناب علی، 70 سال با هم بودیم حالا شدیم جناب علی، من دیگه ببخشید من اصلا که نمیدونستم که من، اگه علم خودم بود چرا میگی جناب علی؟ قبلا نداشتی، بعدنم نخواهی داشت. این وسط یه مدتی بهت دادن ازت میگیرن. جوانی، علم، زیبایی، سلامت، اینا، حتی خود این بدن، این اگه مال ما بود باید ما همیشه داشته باشیمش. این 50-60 سالی کم و زیاد در اختیار ماست، هیچی مال ما نیست. پیامبر بفرمان هم با همه چی با دقت و فرصت طلبی مواجه بشید. هیچی رو نگید خب الان این که عادیه، این که تا آخر هست. نه، امکانات و موقعیت ها رو درست شناسایی کنید. پنج تهدید قطعی، پنج فرصت قطعی، هر دوشو ببین، هر دهتاشو ببین. پیر خواهید شد، برای جوانی برنامه داشته باشید، برنامه برای هم دنیا هم آخرتتون، ابدیت. سالمید، این قدرت جسمانی، این قدرت و سلامت موقت در اختیار شماست. مسئله بهداشت، بهداشت، غنا که قبل فقر، مسئله رفاه، رفاه اقتصادی، مسکن، بهداشت، امنیت، ازدواج، پوشاک، تغذیه، اینا همه بفرمان که مراقب باشه. اینا یه وقت داری یه وقت نداری، برای هر دو وقتش برنامه داشته باشه، چه فردی چه اجتماعی. نه که وقتی داری تا خرخره بخور و وقتی نداری عاجز شو. فراغ که قبل شغلت، گرفتاری های اجتماعی، چقدر وقت و انرژی صرف چه کارهایی میشه و این کارها چقدرش لازمه چقدرش اصلا لازم نیست. میدونید خیلی از گرفتاری های که ما داریم خودمون درست کردیم، مثلا گرفتاری واقعی نیست، مثلا روی چشم همچشمی، حسادت، جاه طلبی، رو توهمات یک کارایی میکنیم برای خودمون دردسر درست میکنیم. 20 سال دنبال یک توهم میدوی، 100 نفر رو رنج میدیم، از همه بیشتر خودمون رو. بعد که بهش میرسی میبینی هیچی نیست، سرابه. بفرماد این اشتغالات و گرفتاری های ذهنی اینا رو هم بررسی کنید که مشغول چین، چون بعضی ها شاغلن بعضی ها مشغولن، این یه فرقیه. 95% ما مردم مشغولن، یعنی فاعلیت ندارن در او اشتغال، فکری نداشتن، برنامه نداشتن، تصمیمی نگرفته، افتاده توش. یه 5% 10% شاغلن، یعنی فاعلانه و مختارانه به یک کاری اشتغال دارن. و از همه مهمتر، حیات که قبل موتک، شما میمیرید، همه میمیریم و مرگ پایان ما نیست، آغاز مرحله اصلی است. اینجا مقدمه اونجاست، اصل اونوره، اصل اونوره، اینجا مزرعه و مقدمه اونه. برای مرگ آماده باشید، اما تا نمردید زندگی کنید، درست زندگی کنید. ببین این که میگن قدر زندگی قبل از مرگ فلان فلان، اینم با دو جور تفسیر ممکنه بکنه. تفسیر مادیش اینه، میگه آقا هنوز تا زنده ای، سالمی، پول داری، بخور، هر کاری ازت برمیاد بکن، بعدا ممکنه دیگه نتونی این کارا رو بکنی. این داره درست نتیجه عکس میگیره، چون دو تیپ میگن آقا دم را غنیمت بدان، هم انبیا گفتن الان را هدف بگیر، گذشته گذشت، آینده هم که نیست، نیامده هنوز، الان رو تو داری فقط. این حرف درستی یا غلطیه؟ بله؟ باید یک سوال دیگر هم جواب بدید در کنار این تا معلوم بشه این حرف درست یا غلطه. سوال بعدی اینه که خب حالا برای چه کاری؟ میگید الان رو غنیمت بدان؟ بله حتما، گذشته که از دست ما رفته، آینده هم که تو دست ما نیست، الان تو دست ماست. خب حالا چه نتیجه میخوای بگیری عزیزی؟ یک نتیجه همین نتیجه که اکثرا میگیریم که زود باش حالشو ببر، حالشو ببر، از فرصت استفاده کن، دم را غنیمت بدان، بزن تو رگ، بزن تو رگ، بعدا دیگه ممکنه این فرصت پیش نه. الان میشه دزدی کرد، الان میشه خیانت کرد، همین زود بکنه کار، بعدا این فرصت پیش نمیاد، قبلا هم پیش نیامد، اگه بوده از دست رفته. الان بچسبش، یعنی فرصت طلب باش، یعنی اصلا نه به گذشته بیندیش که چه کردی، نه به آینده بیندیش که چه خواهد شد، یعنی بیشعور باش. این دم غنیمت بدان یعنی بیشعور باش و بیشرف باش، دقیقا هر دوشه. یکی از آشناهای ما که همیشه نصیحت میکنه، هیچ وقت هم هیچ کار نمیکنه، این تو انقلاب تا 22 بهمن میگفت شاه سقوط نمیکنه، شما در این غلط اضافه میکنین و اینا. 23 بهمن گفت که دیدین گفتیم شاه سقوط میکنه، بعد قبلش هی به مثلا ما مطلق میگفت، بعد جنگ شد، ما میرفتیم مثلا گاهی جبهه چیزی مجروعی اینا، این میامد یه جزء عیادت کننده ها بودن، ولی از نوع مریضش هی می آمد. اگر یه عملیات پیروز شده بودیم می گفت که به به کاش که ما هم بودیم اینا، توفیق نداشتیم. بهش می گفتم خب این دفعه من دارم میرم، با من بیا توفیق پیدا کن. می گفت نه، همینجا تو مشهد توفیق باید باشه، اگه توفیق بخواد بیاد همینجا میاد. بعد یک عملیاتی شکست می‌خوردیم میآمد.
بخور.
آ، دیدی؟ خوردیم بخور. نگفتیم نریم. آقای خمینی جواب چی میده که جوانای مردم اینجوری؟ من چشمام کور شد، یعنی نمیدیدم مدت‌ها. سوخته بود. میگه الان شما کور شدی، کی جوابش میده فلان اینا. بعد میگفت که خسته شدیم دیگه اینا. گفتم جبهه‌هاشه، یه عده دیگه میرن، خسته‌هاش تو میشی. تو برای چی خسته میشی؟ تو که اینجا نشستی داری میخوری میخوابی، اونایی که میرن باید خسته بشن. حالا مقصود نمیدونم اینی برای چی گفتم، می خاطره ره. حالا حتما قصد خیری داشتم، یادم نمیاد برای چی گفتم اینو. خلاصه حالا مهمش اینه که برای این پنج تا چیکار میخوای بکنی؟ نگاه ها داشتم میگفتم که یک نگاه منفیه که دم را غنیمت بدان، اون اینه. یعنی آینده، ابدیت، زندگی، مرگ، مسائل بعدی، دوران پیری، دوران بیماری، دوران گرفتاری، اینا چی میشه؟ هیچ. همین الان که جوونی و بیکاری و اینا بزن تو رگ. گذشته چی؟ چی کار کردین؟ کجاها درست بود؟ کجاها غلط بود؟ ولش کن. این غلط. اما اگر میگه دم را غنیمت بدان به این معنا که انبیا گفتن. میگن دم را غنیمت بدان برای چه کاری؟ دم را غنیمت بدون برای عمل صالح، برای رشد. چون بعضی ما خب در گذشته غلطایی کردیم، حالا الان میشینیم هی تأسف میخوریم که من مثلا این کارو کردم، نباید میکردم، این کارو نکردم، باید میکردم. خب حالا خوبه در حدی که ما شرمنده بشیم، توبه، عذرخواهی، دور برگردون برگردیم. اما نه در این حد که ما چون گذشته غلطایی کردیم پس دیگه کلا غلطکاریم، راه اصلاح رو بر خودمون میبندیم. مأیوس، یأس، افسردگی، وادادگی، اینه. اینجوری به گذشته نیندش. گذشته تمام شد، نمیتونی الان گذشته تو عوض کنی، ولی میتونی گذشته تو جبران کنی. آینده هم بشینی های رؤیابافی، بشینی رؤیابافی. اون قضیه چیه که حالا من کاملش هم یادم میشه که طرف رفت یک چیزی که نوی کوزه اصل یا بعد همجور داشت فکر میکرد چیکار کنم با این میلیاردر بشم و اینا. بعد رفت تو دستشویی، همونجوری که کوزه رو گذاشته بود کنار، رفت تو عالم تخیل که در آینده چه ها خواهد شد. بعد گفت این کوزه رو میرم فلان میشونم این به دو برابر قیمت، بعد اینجوری میشه، بعد میرم دوباره اصل فلان چیکار میکنم. همونجوری یه مرتبه در هر ظرف همو 7-8 دقیقه که اونجا بود میلیاردر شد تو ذهنش. بعد دعوا میشه، فلانی میاد میگه چی و فلان، الا اومد جا با یک لگد بهش میزنم فلان، لگد زد کوزه اصل شکست. خب حالا تو راجع به چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده همون دستاورد خودت هم جدی خرابش کردی. او هم کجا؟ خب حالا اگر میگن آینده که دستتو نیست، الان آینده رو بعدن خواهد رسید برش، این معنیش نیست که آینده نگر نباش، نه باش. اما فرصتی که الان داری فدای آیندهی که هنوز نیامده نباید بکنی، یا قربانی گذشته نباید بکنی. پس هر دو میگن دم را غنیمت بدان، اما برای چه کاری؟ چی غنیمته، چی غرامته؟ نکته دیگه در این بعد، پس این تمدن سازی 5-6 جانبه داشت، برنامه‌ریزی یک بخش پیامبر اکرم. دوم مسئله روابط انسانی است بین کل این 7-8 میلیارد جمعیت جهان. آیا ما از نژادهای مختلفیم، قومیت‌های مختلف، زبان‌های مختلف، گذشته و تاریخ‌ها، آداب و رسوم مختلف، آیا این اختلاف، این تفاوت باید به تعارض و ستیز تبدیل بشود؟ که خود این تفاوت‌ها یک فرصت یا یک تهدیده؟ خب شما می‌دونید خیلی از مکاتب این رو تبدیل کردن به تهدید. ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، البته اگه ملی‌گرایی مثبت به این معنا که غیرت ملی داشته باشی، در برابر دشمنان ملت تسلیم نشی، علیه استعمار اینا مبارزه کنی، این خوبه، این ملی‌گرایی خوبه، همون شرفه. اما ملی‌گرایی که بعضی‌ها میگن یا قومیت‌گرایی، مثل این که ما بهترین نژاد دنیاییم، بقیه آدم ها آدم نیستن. طرف نمیدونم فارس، ترک، عرب، کرد، چیه، ما بهتر از بقیه. اولا مگه تو خودت تصمیم گرفتی که فارس یا کرد یا ترک باشی؟ ننه بابات هم تازه تصمیم نگرفتن. تو اصلا نمیدونی اینا چی، بعدن فهمیدی. اول که نمیدونی چی اصلا اینا، بعد انسانی، تو میدونیش انسانی. بعدن آمدی گفتن شما ها نمیدونم فارسین، کردین، ترکین، عربین، چی فلا، جرمنین، اسلاوین، مغولین. این اولا اینه، چیزی که دست تو نیست پوز چی رو داری میدی؟ به چه حقی یک انسان دیگری که قومیت و نژاد و زبان دیگری داره نسبت بهش توهین میکنی؟ به کدام دلیل نسبت به کسی که مثل تو نیست، تو قبیله تو نبوده، بهش کینه داری؟ شما میدونید تمام 90% جنگ‌های دنیا با همین بهانه‌ها بوده و هست. همین الانش هم همونه هنوز. ما غربیم، شما شرقیم، ما اینم فلانیم فلان. صدام با همین شعرهای عربی جنگ شروع کرد، در حالی که بزرگترین خیانت رو به عرب کرد. همین پوفیوزی که الان تو آذربایجانه، این صهیونیست، این میدونید یه قماربازی کرده بود دوران جوانیش تو ترکیه، وقت تو قمار پول کم آورده بود، بعد سر زنش قمار کرد، زنشو باخت، بعد زنشو گذاشت پیش او یارو قماربازه سرمایه داره رفت. یه همچه آدم دست اسرائیل صهیونیست است. خب آی ترک، ما ترکیم، ما نمیدونم پان ترکیم، آذر و فلان، ترک، ترک آدم داریم، ترک حیوان داریم، ترک آدم مهدی باکریه، ترک حیوان تویی، فارس هم همینجوری، فارس آدم داریم، فارس حیوان، کرد، آقا ما کردها، کردا چیه؟ کرد با شرف داری، کرد بی شرف داری، فارس، ما فارسیم، خب باش. اولا چیزی که تو خودت تصمیم نگرفتی دستاورد تو نیست که چه مزیتیه. ما نژاد آریایی هستیم، خب باش. اولا معلوم نیست که باشی، اینقدر نژادها با هم مخلوط شده، اصلا نژاد خالصی الان وجود نداره. طرف داشت از نژاد آریایی حرف می‌زد، نمی‌دونست خودش از نژاد مغوله. بعد حالا کی گفته نژاد آریایی خوبه، نژادهای دیگه بدن؟ این از کجا آوردی؟ نژاد پرست. و نژاد آنگلوساکسون فلان. به چه دلیل میگی این نژاد خوبه و نژاد بده؟ همه نژادها مساویان. این که تو قومیتت چیست؟ زبانت چیست؟ قبیلت کجاست؟ ننه بابات کی بودن؟ اصلا به تو چه؟ مگه تو انتخاب کردی؟ یک، دو، کی گفته او قومیت بهتر از این قومیته؟ کی گفته این زبان بدتر از او زبانه؟ اون نژاد از این نژاد بهتره؟ اینا رو از کجا آوردی؟ برای اساس وقت جنگ و غارت و نسل کشی و از اول تاریخ تا همین الان، ما بهت، من بهترم تو بد، من خوبم تو بدی، اصلا از قابیل و حابیل شروع شد تا همین الان هم ادامه داره. راجع به این پیامبر اکرم فرمودن نظریه، اون تزی که ما باید تعقیب کنیم، تز جهانی اینه: ایها الناس، ای بشریت، ای بشریت، از هر قوم و نژادی که هستید، حتی ناس میگن نه مؤمنین، نمیگن ای مؤمنین، نمیگن ای بشریت، ولو مسلمان نیستید این سخن رو گوش کنید. ان ربکم واحد، از هر نژاد و قومیت و طبقه و جنسیتی که هستید یک خدا دارید، خدای همه شما یکیست. خب این اولین بستر اصلی برای وحدت، یعنی این طرفدار وحدت بشری است. قرآن وقتی میگه کل شما از یک پدر و مادرین، آدم و حوا، یعنی تمام 8 میلیارد همه با هم خواهر و برادرید، کل جهان یک خانواده. چرا دعواهای خونین خانوادگی را میندازید؟ ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، پدر شما یکیست، مادر شما یکیست، خدای شما یکیست، کلکم لآدم و آدم من تراب، همه تون فرزند آدمید، آدمم از خاکه، خاکی باشید، شما همه تو خاکی، این عناصری که تو بدنتونه همون عناصر خاکه، فردا هم که میمیری بدنت کلن تبدیل میشه به خاک. همتون از یک مبدعید، اونم از خاک بود. حالا گردن کشی کنید، پوز بدید، من خوبم تو بری. پس چه ملاکیه برای داوری بین آدم ها؟ فرمودن فقط یک ملاک، آدمیت. هر کس انسان تر است، هر کس با تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی ما الان هر کاری که دلم میخواد میکنم، خب عصبانی میشم هر کاری دلم واکنششو میدم، شهوتی میشم هر کاری دلم بخواد میکنم، گشنه میشم هر چیزی رو دلم بخواد میخورم، خب با کسی لج میافتم هر لگدی که بخوام میزنم. خب این یعنی بی تقوایی. تقوا یعنی خود کنترلی، یعنی مدیریت خود بر اساس ارزش‌های توحیدی. یعنی من هر کاری، هر کنش و واکنشی که نشون میدم شبانه روز، اگر این رو تنظیم کنم با هدف اصلی خلقت خودم، یعنی با خداوند، میشم با تقوا. نکنم نه. تقوا فرمول ماشینه. با تقوا یعنی فرمول دست خودت باشه و به هر طرف میپیچی، با هر سرعتی میری، توضیح باید داشته باشی که من الان برای چی کار کردم، من این حرفو الان برای چی میخوام بزنم. این میشه تقوا. خوب پیامبر فرمودن تنها چیزی که میتونی خوشحال باشی که داری جلو میفتی و ارزش گذاری کنی که این انسان اصلا مهم نیست چه قومیت و نژاد و چه زبان و چه رنگ پوست و مهم نیست در کدوم قرن تاریخ به دنیا آمده، مهم نیست که فقیر بوده یا ثروتمند، زن بوده یا مرد، شهری یا روستایی، فقیر یا غنی، اینا هیچ کدوم اهمیتی نداره. اصل مسئله اینه. فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم کرامت. میدونید چی بیش از همه کرامت داره؟ چون اصل کرامت هم عند اللهه. این کرامت عند الناس که مردم برای کی کف میزنن این ملاک نیست. گاهی برای آدم های بد کف میزنن، گاهی آدم های خوب کف میزنن، گاهی آدم های خوب هو میکنن، این ملاک نیست. عند الله، پیش خدا چه کسی میدونید کرامتش بیشتر است؟ کسی که انسان تر است، تقوا داره بیشتر و هدفگیری میکنه زندگیشو. و لیس العربی علی عجمی فضل الا بالتقوا. یه وقت عربا، حالا ما چون عربیم، پیغمبر عرب، این نهضت توحیدی عربی شروع شده، قرآن به زبان عربی است، یه وقت فکر نکنید که عرب بر غیر عرب ترجیح داره. فرمودن هیچ عربی بر غیر عرب، یا به عکس، هیچ ترجیحی ندارید. فقط و فقط ملاک همونه. هر کی با خدا تر و انسان تره، او شریف تره. زمانش، طبقش، جنسیتش، قومیتش، نژادش، رنگ پوستش، زبانش، هیچ دخالتی توی قضیه نداره. حتی یه تعبیر ازشون من دیدم که پیامبر فرمودن این که قرآن به زبان عربی وحی الهی نازل شده، چون من عربم، این در جامعه عربی نازل شده، یه وقت کسی فکر نکنه حالا زبان عربی از بقیه زبان ها حتما بهتره. این خیلی تعبیر مهمه. فرمودن زبان عربی زبانیست از زبان ها. البته ظرفیت زبان عربی با ظرفیت زبان های دیگه تفاوت هایی داره. اما ای که کسی بعد بیاد پوز بده که ما عربیم یا زبان های دیگر رو تحقیر کنه، این رو پیامبر اجازه ندادن. اصل سوم تعریف خود اسلامه. وقتی میگی انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی، اسلام چیست؟ یه شاخصه خیلی مهمی پیامبر میدن، خیلی مهمه. میفرمان اگر یک شاخص قطعی برای مسلمانی بخوام من ذکر بکنم، اینه که هیچ کس نباید از شما بترسد. اگر از شما، آدمای معمولی، اگر کسی از شما بترسد، شما مسلمان نیست. خیلی حرف مهمه. از جونش بترسه، از مالش بترسه، از ناموسش، آبروش. فرمودن مسلمان یعنی انسان بیگزند. مسلمان کسی است که همه مردم از دستش سالم باشند، امنیت داشته باشند. مسلمانی یعنی تسلیم در برابر خدا و سلم و صلح با مردم، بلکه با همه عالم، با حیوانات، با گیاهان، با همه عالم. ما تسلیم خداییم. مسلمان یعنی تسلیم در برابر خدا، سلم و صلح و امنیت برای همه موجودات. یعنی مسلمان انسانی است که هیچ کس ازش نترسه، که ای الان دستش کج اموال ما رو بر نداره، ای الان نگاه بد به ناموس نکنه، به ناموس ما، ای الان زورش زیاد میشه یه وقت ندنه ما رو لطفار کنه بی خودی، این نیاد حق ما رو بخوره، این به من توهین نکنه، آبرو ما رو نبره مثلا. این هم خیلی تعبیر عجیبیه. حتی شهروند امت اسلامی، تمدن اسلامی، پیامبر تعریف میکنن المؤمن. مؤمن از نظر پیامبر کیه؟ من امنه المسلمون، کسی که همه شهروندان جامعه اسلامی از دست او چی باشن؟ سالم و در امان، یعنی مطمئن باشن کسی به اینا تجاوز و تعرض و توهین نمیکن. این میشه مسلمانی. حالا ببین بگرد مسلمان پیدا کن، یعنی وقتی میاد تو بازار مطمئن باشه کلاشو بر نمیدارن. من آمنه هو، بقیه همه اساس امنیت کنن، تا این میاد میگن نه این آدم درستی، آی فلانی فلان جا نه ایشون آدم مطمئنه، این آدم پاکیه، امانت داره، اگه چیزی به ای دادی مطمئن باش از بین نمیشه. ای به همسر دخترت اینا نگاه بد نبکن. خب علا اموالهم، امنیت داشته باشن در مورد اموالش، که شما پول و مال این رو بالا نمیکشی دیگه. چی؟ و دماهم، جانشون، امنیتشون در خطر نیست. یه آدم بیگناهیه ولی بگه من که گناهی نکردم، ولی هر لحظه ممکنه صدمه ببینم، نه این خلاف تمدن اسلامیست. دیگه المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان یعنی دیگران سالم باشن، مسلمان یعنی دیگران سالم بمانن از زبانت و دستت، یعنی هیچ گفتار یا رفتاری که به دیگران صدمه بزنه، تهدید کنه، اونا رو بترسونه، باعث بشه شب خوابش نبره، اعصابش خراب بشه، اینا نباید باشه. بله، نه این برای باطل نیست، برای دشمنان حق نیست، اونا رو باید دائم، قرآن میگه که هر قدمی که برمیدارید علیه دشمنان حق، هر کاری بکنید اونا عصبانی بشن، قیز کنن، عصبانی باشن، هر قدمتون عمل صالحه، نه دشمنان رو با نمیگه، مردم عادی داریم، میگه مردم، ملت ها، تمام ملت های جهان، تمام مردم با هر قومیت، نژاد، زبان، فلان، حتی با هر عقیده، اگر تخلف نکرده، خیانتی نکرده، توطئه نمی کنه، داره زندگیش میکنه. پیامبر میفرمان که مسلمان نیستید اگر او از شما بترسه. این بله راجع به مردم معمولیه، نه راجع به دشمن و آدمایی که متجاوز رو باید دستش قطع کرد، دشمن رو باید کوبید، او حسابش جداست. بعد فرمودن المهاجر من هجر از سیئات، شما فکر نکنید که از مکه میای مدینه یا فلان جا بلند میشی مهاجرت میکنی، این هجرت و تحرک فیزیکی و بدنی این کافیست برای هجرت. اصل هجرت، هجرت درونیست. هجرت یعنی ترک کردن. چی رو ترک کردی؟ فهمیدن از سیئات. هجرت اصلی هجرت از سیئاته. یعنی مهاجر واقعی کسی که در راه خدا، در راه حق یه چیزایی رو میذاره، فداکاری میکنه، میره، حرکت میکنه، اون کسیه که ولو تو خونش نشسته، اما من هجر از سیئات، از بدیهایی که داره هجرت کنه و دور بشه. مهاجر فهمودن کسیه که بتونه مثلا ما حریصیم حرصمونو کم کنیم، خسیسیم کمش کنیم، کینه توزی کمش کنیم. یه گناهی که میکنیم دیگه، هممون گناه میکنیم دیگه، گناهمونو مثلا هجرت از اینا فرمودن اصل هجرتیه. اصل بعدی اسلامی یعنی اسلام نمایی، یعنی مقدس بازی، یعنی تظاهر به دینداری، ریاکاری، یعنی هر کی بیشتر ادای مذهبی در میاره این بهتره. بله، یعنی ظاهرتو درست بکن، ظاهرت مذهبی، اینا باطنت لا مذهب. اینم پیامبر فرمودن مراقب باشید وقتی که بحث یک جامعه دینی، حکومت دینی مطرح میشه، این کلاهبردارا و ریاکارا و حقبازا اینا رو هواشون رو داشته باشه. دو من ریش میذاره، شش تا انگشتر عقیق هم دستش میکنه، یقش هم میبنده در حد دیگه میخواد خفه بشه، ریشاش هم تا نافش میاد، ولی به هیچ عقیده نداره و فرصت دستشون بیاد هر کثافت کاری ممکنه بکنه، هر خیانتی رو بکنه. اینا پیامبر فرمودن مراقب باشید، خدا را نمیتوانید دور بزنید، کلاه خدا رو نمیتونید برداشت، با خداوند شوخی نکنید، بازی در نیارید، صادق باشید با خدا. فرمان دینی بودن یعنی صادق بودن با خدا و بعد صادق بودن با خلق، نه ادای دینی. انه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته. میخواید اون چه که خدا داره نزد خداست به شما برسه، فقط یه راه داره، باید عمل کنید، باید طبق این چی که گفته خدا عمل کنید، ادا نیست، با ادا نمیرسی. و این بحثی که شما فرمودید، خب حالا این دوستی، محبت، اینا خیلی خوب، بعضی حاضرن برای خدا دوستی بکنن، اما حاضر نیستن برای خدا دشمنی بکنن. دقت میکنید؟ ولایت داره، براءت نداره. درود بر میگه، مرگ بر نمیگه. درود بر حق میگه، مرگ بر باطل نمیگه. ما مرگ نمیگیم، ما با کسی دعوا نداریم، نه همه خوب، همه درست، نه هر کس هر کاری میکنه فلان اینا، ما خیلی خوبیم، ما از اوناش. پیامبر میفرمان که ابغض فی الله و وال فی الله، هم دوستی ها هم دشمنی هاتون برای حق باشه، نه برای خودت. ما الان با کیا دوستیم؟ با کسایی که به نفع ما هست. با کیا لجیم، دشمنیم؟ با اونایی که یه تهدیدی علیه منافع من هست. مثلا علیه من یه چیزی گفته، یه کاری کرده، به درد من نمیخوره، ممکنه مزاحم منافع من باشه، ما با او دشمن میشه. کسی که هی از ما تعریف میکنه، پشت سر ما، جلوی ما، به ما خدمت میکنه، نوکری میکنه، اینا ما او دوستش داریم. خب این که پیامبر بفرمان این نوع دوست داشتن و دشمن داشتن، که حیوانات هم همینطورن. شما یه گوسفند هم بهش علف بدی دوستت داره، علف بهش ندی لگد بزنی بدش میاد از تو. این که حد اقلیه، این ملاک نیست، این همون خودخواهیست. چون خودتو، ما خودمونو مرکز عالم میدونیم، هر کی به نفع من باشه خوبه، هر کی به ضرر باشه بد. این گسترش همون خودخواهیست. در واقع اونم دوست ندارم من، چون اون منو دوست داره من دوستش دارم، ولی اگه اون منو دوست نداشته من رو دوستش ندارم. یعنی چی؟ یعنی من خودمو دوست دارم نه اون رو. مثل بعضی پسرایی که دوست دختر دارن قربون صدقه شدم، الهی میمیدم، الهی چیکار شما فلان، اینا اصلا کلش بازیه، فیلم، فقط میخواد یه تفریحی با ای بکنه، اینا گل میبره براش، قربون صدقش میره، من بدون تو اصلا خوابم نمیبره، اصلا دارم میمیرم. حالا همین جمله رو به 10 تا دختر دیگه هم گفته که من دارم میمیرم بدون تو. این در واقع او رو نمیخواد، او خیال میکنه او رو میخواد، او رو نمیخواد، خودش میخواد، تو رو میخواد برای استفاده خودش. تاریخ مصرفت که تمام شه یه اردنگی، ازدواج سفیده دیگه، گیرفرند بویفرند، یعنی هر کار میخوام میکنم بعدم یه اردنگی، من مسئولیتی در برابر تو ندارم. خب حالا ولی بازی میده طرفو یک جوری قربون صدقه عمره و میگه الان این همین الان اگر از من جدا بشه سکته میکنه میمیره، همین الان میمیره. حالا اینجا میفرمان که خودتون رو مرکز عالم ندانید، مرکز عالم خداست. خودت هم بخوای دستکار بشی باید به خدا نزدیک بشی، او ملاکه، او هدفه. حالا آقا دوستی و دشمنی، ما اصلا نه با کسی دوستیم نه دشمن، ما یا با همه دوستیم، ما دشمن با کسی نیستیم. اولا دروغ میگی، دشمن دشمنات رو انتخاب میکنی، دشمنات رو کسایی هم که منافع تو رو از نظر تو تهدید میکنن. همه اینایی که میگن ما دشمن نداریم صلح کلیم، دروغ میگن، دشمن دارن. دشمناشون رو با معیارهای خودشون انتخاب میکنن. من دیدم کسایی که شعار میدن مرگ نگید، مرگ بر آمریکا نگید، مرگ بر نمیدونم چی نگید فلان، نه همه درود همه خوب، بعد باهاش بحث میکنیم میگیم که نه آقای حرفت غلط و فلان، بعد یک کینه به خودت پیدا میکنه. همین که میگه مرگ نگو، صد بار میگه مرگ بر تو. یعنی تو اینجوری که تو دشمن نداری. دیدید بعضی از این مسئولین ما بودن، مخصوصا وقتی اینجا یک کسی یک سوالی ازشون میکرد انتقاد، یک کینه ای از چشماشو خون میاد، میخواست بخورنه، فحش میداد، عصبانی، تهمت، توهین. بعد اونجا مثلا رفته مذاکره با انگلیسی یا آمریکایی یا فرانسوی ها، یک جوری میخنده دهنش عین اسب آبی وام شد، از خنده داشت میمرد. خب تو چرا یک هزارم اون خنده ای که به دشمن میکنید شماها، چرا به دوستان ایور ولو به تو انتقاد دارن؟ چرا نمیگن چرا ایور پاره پاره میکنی، گاز میگیری، او بر برای اونا ملق میزنی؟ شما در واقع نمیگید مرگ بر کسی نگید فقط درود، شما دارین میگی به اونا بگو درود، به شما بگه مرگ. یعنی جای دوست و دشمن رو داری عوض میکنی، ولی همه دشمن دارند، هم خدا دشمن داره هم شیطان، هم خدا دوستانی داره هم شیطان. هیچ کس بین ما نیست که با یک کسانی دوست و با یک کسانی مخالف نباشد. هممون حب و بغض داریم، یعنی یک کسایی رو میخواییم یک کسایی بدمون میاد. منتها پیامبر فرمودن معیارش رو عوض کنید، معیارش رو نیار روی که هر کی به درد من میخوره همین الان به طرف داره منه، او خوبه دوستش دارم، هر کی نه نه. ملاک رو بذار رو حق، بگو هر که دوست حق است دوست من است، من دوستش دارم. هر که با حق دشمنی میکنه من باش دشمنم، نه که هر کس با من مخالفه من باش دشمن باشم. منو بذار کنار، بگو دوستان خدا با دوستان خدا دوستم، با دشمنانش دشمن. بقیه چی میگن؟ اینا که میگن آقا دشمنی نکنین، کینه فلا، اونا با دشمنان خودشون دشمنن، با دوستان خودشون دوستن. پس همه ای رو دارن، ما تو باید اصلاحش کرد. پیامبر فرمود ابغض فی الله و وال فی الله، برای خدا دوست بدارید، برای خدا دشمنی کنید، درگیرش با ظلم با فساد. فانه لن تنال ولایت الله الا بذلک، اگر میخواید واقعا ولایت الهی برسید، ولایت خدا شاملتون بشه، تحت ولایت خدا قرار بگیرید، امکان ندارد الا ای که با دشمنان خدا دشمنی کنید، با دوستان خدا دوستی. یعنی اگر بگیم من طرفدار مظلوم نیستم، با ظالم کاری ندارم، ولی نماز و عبادت و روزه و اینا، پیامبر می‌فرمان خدا تو رو نمی‌پذیره. باید علاوه بر عبادت در محضر خدا باید اطاعتش هم بکنی. او گفته باید با ظلم و کفر مبارزه کنی، نهی از منکر. انقلاب یعنی نهی از منکر، صدور انقلاب یعنی نهی از منکر جهانی. انقلاب چیزی غیر از این احکام نیست، تلاش برای اقامه قسط. دیگه از پیامبر کسی بیشتر خدا رو میشناسه؟ خدا رو او به ما معرفی کرد، نزدیکترین انسان به خداست. میگه امکان ندارد شما به ولایت خدا برسید الا ای که با یک کسانی که در جبهه باطلن باید با اونا بجنگید، مبارزه کنید، علیهشون انقلاب کنید، اعتراض کنید، درگیر بشید، بگید مرگ بر شما. و یه عده که توی مسیر حقن کنارشون باشید، بگید ما در کنار شماییم، درود بر شما و ما شما حمایت میکنیم در حد توانمون. این پیامبر اینا آقا دین از سیاست چیه؟ ما مذهبیم، سیاسی نیستیم. خب همین که پیغمبر میگه چیه، اسمش سیاست هست یا نیست، اسمش مهم نیست، هر چی همین کارو بکن قبول داری، سیاسی نباش، همین کارو بکن. یعنی پیامبر میگن نمیتونی مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و چی و چی امروز نگی، ولی بگی ما مذهبیم، ولایت الهیم. نمیتونی، نمیتونی بگی نه غزه، نه لبنان، نه بوسنی، نه افغان، نه ایران، نه فلان، ولی که ما مذهبی. میگه نه، باید دفاع کنی ازشون. بعد فرمودن لا یجد رجل طعم ایمان. خیلی حرف عجیبه ها، این دلم بخواد به این خر مقدس هایی رو بگن. اصلا اینا آیات و روایت رو هم هر کدوم خودشون میخوان گزینش میکنن، بقیهش اصلا مثل که نمیبینن. همین جمله پیغمبر یعنی چی؟ یعنی تمدنی که میسازید، جامعه که میپردازید، نباید بی‌طرف و بی‌تفاوت باشه. نباید بگه به ما چه، ما سرمون میذاریم پایین داریم زندگی خودمون رو میکنیم. زندگی خودمون رو میکنید؟ نداره. زندگی خودت شرطش اینه که به زندگی دیگران هم توجه داشته باشی و احساس مسئولیت. این جمله رو دقت کنید، پیامبر میگن طعم ایمان، مزه ایمان رو نچشیده کسی، حتی اگر هر روز روزه و نماز، اما طعم ایمان رو نچشیده الا ای که جبهه بندی کنه، بگه من تو کدوم جبهه هم با کدوم جبهه درگیرم. اگر موضع اجتماعی خودت رو، موضع سیاسی خودت رو اعلام نکنی، درگیر نشی، نگی با کیا، کنار کیا هستیم، علیه کیا هستیم، خیلی حرف مهمه. پیامبر نمیگن اصلا هیچ نمیگن مقامات بالا نداره، میگن مزه ایمان رو نچشیده، اصلا این مؤمن نیست به هیچ وجه. لا یجدو رجل طعم ایمان، طعم ایمان رو نچشیده، اصلا نمیدونی ایمان چیه، مزه هم نکردی. تو چطور میشه به یک حقیقت ایمان داشته باشی ولی از اون حقیقت دفاع نکنی، با دشمنان او درگیر نشی؟ این چه جور ایمانیه؟ ما آقا نماز میخونیم، زیارت میریم، عزاداری میکنیم، سرمون تو لاک خودمونه، کار بی چیزا نداریم. یک امام حسین بره ما بزنیم دیگه سیاسیش نکنه. امام حسین سیاسی نبود؟ اصلا سر چی کشتن امام حسینو؟ سر مثلا حکومت و سیاسته، بیعت یک امر سیاسی است. دیگه نیمه شعبان رو، امام زمان رو دیگه سیاسی نکنین، بزنین ما یه حال بکنیم با آقا، عشق کنیم، شربت بخوریم. اینا امام زمان قرار چیکار کنه؟ منتظر چی ما؟ عدالت جهانی. ایشون قراره بیاد کل رژیم ها و حکومت های جهان رو سرنگون کنه. سیاسی نیست؟ امام زمان رو سیاسی نکنه؟ امام زمان میخواد کل دنیا رو سیاسی کنه. متو سیاست الهی، نه سیاست شیطانی. فرمودن و این کسرت صلاته و صیامه، اگر دائم نماز بخونی و روزه بگیرید ولی موضعت روشن نکنی، بگی من بی‌طرفم تو مسائل دوران خودم، من بی‌طرفم، فرمودن طعم و مزه ایمان رو هم نچشیدید. و آخرین روایتی که عرض میکنم، فرمودن نظام سازی بکنید، مسئولیت پذیر باشید، اما قدرت طلب و ریاست طلب نباشید. یعنی حکومت اسلامی ملاک داره. ان الریاست لا تصلح الا لاهلها، اولا تنها ملاک برای اینکه کی رئیس بشه کجا، فقط صلاحیت و شایستگی باید باشه، یعنی تخصصش و تعهدش، نه فامیل کیه، از کدوم قومیته، تو کدوم حزب و جناحه. اینا اگه اینا رو وارد بکنی اسلامی نیست، حکومت اسلامی نمیشه. هر میزان اینا رو وارد کنی حکومت غیر اسلامیه، ولو اسمش اسلام باشه. هر زمان اینا رو رعایت کنی میشه اسلامی به همون اندازه. پیامبر فرمودن ان الریاست لا تصلح لاهلها، هیچ جا هیچ ریاستی را، هیچ مسئولیتی رو در هیچ سطحی به کسی که شایسته اون کار و اون سطح از کار نیست حق ندارید بدید. طرف کار بلد نیست، یه آدم بی عرضه، لاشی، یک کار مهم نمیده دستش، بیت المال، جان مردم، مال مردم، امنیت مردم، یعنی هم قبول میکنه، هم او که به تو پیشنهاد کرد غلط کرد، هم تو که قبول کردی غلط کردی. حکومت اسلامی پیامبر میفهمه هر کس هر مسئولیتی رو میپذیره باید شایسته او باشد. فمن دع الناس الى نفسه، هر کس جامعه رو افکار عمومی رو به طرف خودش فرا میخونه، هی منم منم میگه که چی؟ میگه من برای این کار شایسته، من میخوام اینجا وزیر بشم، وکیل بشم، شهردار بشم، استاندار بشم، قاضی بشم. خب بعد میفرمان عالمم هست، یه شایستگی هم داره، درسش خونده، خب تخصصکی داره، تعهدکی هم داره، اصلا آدم دزد و فاسد و اینا نیست، بی سواد و نادان هم نیست، اما خیلی حرف عجیبه. و فیهم من هو اعلم من، اما تو اون جامعه و اون شرایط کسی رو میدونه که او از من عالمم ولی او از من عالم تره، من تخصص دارم اما او از من متخصص تر است. خب و او کار رو بپذیرد یا بگه اینو بدید به من، این کارو تلاش کنه، اینو ببینه، اونو ببینه که آقا این کار رو بدید به من، در حالی که میدونه خودش عالمه اما از او عالمتر، از او صالحتر، فلانی از تو بهتره. فرمودن پیامبر اگر بیفته دنبالش و قبول کنه، لم ینظر الله الیه یوم القیامه، در قیامت که همه محتاج نگاه رحمت خداوند هستند، خدای متعال هیچ نظری به چنین کسانی نخواهد کرد، حتی اگر مسئول بشن تو حکومت اسلامی یه خدماتی هم بکنن، ولی میدونه که تو میدونی که تو آدم این کار نبودی، او باید این کار رو میکرد نه تو. خدا نظر رحمت به اینها نخواهد کرد. و روابط انسانی در این حد، ما از کنار هم رد میشیم، فکر میکنیم فقط یه سلام مثلا دیگه تموم شد. پیامبر فرمودن شما میدونید چه حقوقی نسبت به هم دیگه دارید، میدونید در برابر هم دیگه چه کارا باید بکنید، چقدر روابطتون باید انسانی، دوستانه، عاشقانه، برادرانه و خواهرانه باشه. السلام علیکم و رحمت الله.